أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وجه فرجه.
ولا نزل الله على أعدائهم أجمعين على روح حوله ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سیزدهم سنت آن در دو قسمت، سکوت عام و مضاف و سکوت خاص و مطلق. سکوت عام و مضاف عبارت از قذف به لسان و تکلم به قدر زائد بر ضرورت با مردمان، بلکه سالک باید اکتفا کند به قدر ضرورت و به اقل ما ممکن. مثلا سیزدهم که در مسیر حرکت به طرف خداوند فرمان ضرورت دارد، مثلا سمت می‌فرماید. سمت دو اصطلاح داره، دو تا معنا داره، یک سمت عام داره، یک سمت خاص. سمت خاص که توضیح زیادی نداره این است که در بعضی از اذکار و دستورات عبادی انسان در هنگام ذکر گفتن به خصوص باید در اون لحظه خاص سکوت کنه، سکوت مطلق، یعنی به طوری که هیچ صحبت هیچ حرفی از زبانش خارج نشه. مثل نمازهای واجب که می‌خونیم که در نماز واجب انسان باید مطلقاً سکوت کنه، هیچ چیزی به هیچ کسی نگه، چه حرف مفید چه حرف مضر. در بعضی از اعمال مستحبه هم بزرگان گفتن که اگر بخواد اثر داشته باشه باید حضور قلب و تمرکز داشته باشه. حضور قلب و تمرکزش به این است که انسان مطلقا سمت داشته باشه، یعنی مطلقا هیچ لفظی را تلفظ نکنه، چه کلام مفید چه کلام غیر مفید، چه قدر ضرورت چه مضر و قدر ضرورت. این که مربوط به یک شرایط خاصی است، یعنی مربوط است به یک اعمال خاص و عبادات خاص. اما یه سمت دیگه داریم که این سمت عام است که دارش خیلی وسیعه، که انسان در کل عمرش از اول تا آخر سعی بکنه که بیشتر قدر ضرورت صحبت نکنه، یعنی از مازاد بر حد ضرورت سکوت کنه. مازاد بر حد ضرورت فرمودن دو قسم است، کیفی هست و کمی. کیفیش به این معنی است که یعنی انسان بعد از مطالبی را که گفتن اینها ضرورت نداره اینها را چه نگه، نسبت به گفتن اینها سکوت بکنه، یعنی هر سخنی که میخواد از زبانش خارج بشه دقت کنه ببینه این سخنی که میگه آیا مفید است، نافع است یا نافع نیست. اگر نافع بود بگیر، اگر نافع نبود نسبت به او چه کنه سکوت کنه. دوم به قدر کمی. حالا همین هم که نافع است میخواد بیان بکنه، میگن سعی بکنه با کوتاه‌ترین الفاظ بیان بکنه، به مقداری که مخل است یعنی ضرر داره مطلب ناقص میشه من، ولی به قدری که پیامش رو بتونه منتقل بکنه و برسونه به کمترین الفاظ اکتفا بکنه و بیشتر از این لفظ رو به کار نبره. سکوت کردن به این معنی جزء ضروریات مثلا سیر و سلوکه. چرا جزء ضروریات سیر و سلوکه؟ چند تا وجه بزرگان براش گفتن. یه وجهش که در کتاب اخلاق آمده میگن که انسان باید در مسیر خداوند مراقبه داشته باشه و سعی بکنه از هر گناهی و از هر مکروهی در امان باشه. در بین اعمالی که انسان انجام میده صحبت کردن بیشترین زمینه معصیت و مکروه برای انسان فراهم میکنه، که تو روایات آمده که مثلا جوارح و اعضا از زبان شکایت میکنن، میگن ما بیشتر بلایایی که بر سرمون میاد به واسطه توست. یعنی انسان اگر که زبانش رو طول روز کنترل بکنه معمولا با دست و پاهای ما گناهی انجام نمیده، کنترل کردن اونها مقدار آسان‌تر. اما گناهانی که به وسیله زبان انجام میشه از انواع غیبت ها و تهمت ها و سرزنش مؤمن و ترسوندن مؤمن و امثال اینها، اینقدر دارش وسیعه و اینقدر کنترلش سخته که میگن انسان بهتر است که از اول کلا سکوت بکنه. شما اگر یه حوصله کردید موقع فهرست کتاب اخلاقی رو ملاحظه کنید، مواردی که به عنوان گناهان زبان شمرده شده. بعد خصوصیت مهمش هم این است که انجام دادن گناه با زبان آسانه، چون خیلی زحمت نداره انسان به یک لحظه تا هیجان نفس پیدا بکنه، غضب پیدا کنه یا تمایل شوق پیدا کنه، کار از دستش در میره و گناه انجام میده. انسان اگر بخواد با دستش یک اسکو بزنه تا برای این کار انجام بده یه آدم فاصله است، توی مدت ممکنه بر خودش مسلط بشه و جلوی معصیت خودش رو بگیره. ولی گناهی که میخواد با زبان انجام بده به لحن محض مثلا یک کلمه گفتن یا حتی گاهی به یک پوز خند زدن و لبخند زدن یک معصیت کبیره شده انجام شده، فقط کافی است که مثلا یکی از یاران از در وارد بشه سر و بعد مثلا خنده‌داری داشته باشه ما به هم دیگه نگاه کنیم و یک لبخند بزنیم. خب به همین مقدار میگم غیبت انجام شد دیگه، درسته؟ یعنی به همین مقدار یه معصیت کبیره اتفاق افتاد که ما نسبت به یک مؤمنی احترام رعایت نکردیم، چون قضیه خیلی حساسه، یعنی انواع گناهانش زیاده، انجام دادن گناه هم با زبان سخته. میگن انسان سعی کنه کلا اصلا حرف نزنه، درسته؟ هر دو جاهایی که انسان فکر میکنه حرف خیر میزنه اگر دقت بکنه بره تو عمقش حساب و کتاب بکنه میبینه خیلی از چیزایی رو ما حرف خیر حساب میکنیم تو درونش و لابلاش یا آرام معصیت داره. مثلا باید مشورت رو به کسی بعد حساب میکنه میبینه وسط این مشورت رو تو دو غیبت هم کرد. چرا؟ چون در مشورت انسان میتونه از دیگران بدگویی کنه ولی به مقدار نیاز، درست داره؟ یکی میخواد با یکی شریک بشه یا توی شما مشورت میکنه فلانی چه جور آدمیه، شما به مقدار نیاز خب باید بگیم در باب مشورت غیبت نیست، ولی به مقدار نیاز یعنی چی؟ یعنی بگیم مثلا فلانی خوش حساب نیست، مثلا فلانی مثلا بد اخلاق است، مثلا ولی حالا تو خونه با زن و بچه‌اش چیکار می‌کنی به شراکت رب نداره که آدم سر صحبت باهات میشه ببینید چهار تا چیز اضافه هم چیکار بیان کرد. لذا دایره اعمالی که با زبان انجام میشه هم که از نظر انواعش خیلی زیاده، هم چون معصیت کردن با زبان آسان هستش انسان با زبانش زیاد در زبان میفته. لذا فرمودن بهتر است که انسان مطلقا سکوت بکنه مگر جاهایی که احراز میکنه که گفتن این حرف مورد رضای خداست، که اینو به اصطلاح بهش میگن به قدر ضرورت. این بس فایده اول. فایده دوم یه مقداری از این چیزی مقدار عمیق‌تره، چون تا اینجا میگیم آدم سکوت کنه که گناه نکنه، درسته؟ چه ترک معصیت یه عنوان مستقلی نیست، ولی شما وقتی به روایات مراجعه میکنید میبینید در کلام اهل بیت المسلم سکوت یه بار اضافه داره علاوه بر ترک معصیت، یه نکته اضافه مثبتی هم در خود سکوت چیه هست. اون نکته مثبت چیه هست؟ ببینید حرف زدن حقیقتش چیه هست؟ اسلام میگن ابراز محافظ زمین، کسی که حرف میزنه داره اون چیزی که تو قلبش هست ابراز میکنه به دیگران نشون میده، یعنی انسان یه لایه‌ای داره در قلب خودش پنهان، اینو میگن محافظ زمینشه، بعد میاد این محافظ زمین را ابراز میکنه به دیگران نشون میده. انسان وقتی سکوت میکنه یعنی ابراز محافظ زمین نمیکنه، حرف نمیزنه، در واقع اون چیزی که تو درونش هست نمیاره در خودش نگه میداره، به تعبیر دیگه توجهی به عالم بیرون از خودش نمیکنه، کمتر التفات به عالم بیرون میکنه. انسان اگه سکوت میکنه بیشتر تو درون خودش فرو میره، درسته؟ قلب خودش رو درون خودش رو بهتر پیدا میکنه. میگن انسان هر چقدر که سکوت کنه، هر چی به بیرون التفات نکنه، التفاتش به درون بیشتر میشه، هر چقدر التفاتش به درون بیشتر شد به خداش میشه نزدیکتر میشه. شما اول کتاب که راه و روش سیر و سلوک رو چطور دادن هر کی خودشون فرمودن که حقیقت سیر و سلوک این است که انسان ربط خودش رو با خداوند در درونش پیدا بکنه و این ربط خودش رو افزایش بده، و فرمودن این ربط در درون انسان هست، آدم باید پیداش کنه. چجوری باید پیداش بکنه؟ با قطع شدن از بیرون، هر چقدر از بیرون بریده میشه به درون خودش بیشتر اتفاق میکنه. یادون باشه اون موقع مثال مطرح کردیم که اگر مثلا یک کسی تصادف کرده رفته در بیمارستان دستش درد میکنه، مثلا وقتی اطرافیان باش صحبت میکنن از درد به دردش فراموش میکنن، وقتی همه میرن و شب میشه و خلوت میشه کم کم ملتفت به درون میشه، دردی را که در درونش هست پیدا میکنه، درسته؟ انسان هر چقدر که اشتغال به لایه های روح نفسش داشته باشه به همون مقدار از لایه های درونیش میشه غافل میشه. به همین شکل تو راه خدا میگن انسان تا جایی که میتونه باید این تو درون خودش فرو بره، این درون خودش فرو بره تا بتونه اون حقیقتی را که در قلبش هست که ارتباط با خداونده اونو پیدا کنه و باید همیشه زنده نگه داره. لذا سکوت کردن موجب چی هست؟ موجب در خود فرو رفتنه. در خود فرو رفتن نه معنای منفی که تو روانشناسی امروز هست یعنی آدم افسردگی پیدا کنه و از همه غافل بشه، نه، در درون عالم انسان عوالمی هست. انسان وقتی سکوت میکنه به اون عوالم درونی خودش ملتفت میشه، باطن خودش رو پیدا میکنه، ارتباطش با خداوند پیدا میکنه و اول. لذا این یک وسیله خیلی مهمی است برای حرکت به طرف خداوند. پس گام اولش ترک معصیت، گام دومش که مهمتره اینه که خودش انسان رو حل میده، خود این مسئله انسان رو پیش میبره. این از گام بهش میگن سکوت. خب مطلب آخر، انسان میخواد سکوت کنه، از چی سکوت کنه؟ گفتن از هر چی دیگه مازاد و ضرورت. ضرورت یعنی چی؟ اینطوری که تمام مفصل توضیح دادن، گفتن ضرورت تو این بحث منظور ضرورت اکل میده نیست، که آدم داره میگیره مثلا یه کلمه چیکار کنه صحبت کنه. گفتن ضرورت یعنی هر چیزی که رضای خداوند نیست. درسته؟ چیزی که رضای خداوند نیست دایرهش رو کجا تشخیص بدیم؟ از مراجعه کردن به آیات و روایات. مثلا شما وقتی به روایات مراجعه میکنید میبینید بعضی از جاها صحبت کردن برای صحبتایی که به ظاهر بی‌فایده است مرضی نظر خدا پیغمبر، مثلا انس با مادر مستحب. درسته؟ دارن از مادر انس رو که به ها یومن و لیلن انسان یک بود مثلا با مادرش انس برقرار بکنه خیلی رو که میگن جهاد فی سبیل الله نون نمولا شدن بشن از رفتن به جنگ که اسم آمده خدمت حضرت گفت میخوام برم جنگ، مادر پیری دارم، تنها تو من نیاز رو حضرت خانم در رو جنگ بشن جهاد نمت بریم یک چند روز با مادرت انس بگیری این برای تو از جهاد فی سبیل الله نمیدن با این خصوصیات و با این خوبیات افضل است. خب انس با مادر به سکوت که حاصل نمیشه که، چون میگیم اون بس مادر انسان هم اهل معناست، اونا با سکوت لذت میبرن، اینا رابطه معنوی با هم برقرار میکنن. ولی معمولا که اینجور نیستش که انسان وقتی میره منزل مادرش باش شروع کنه احوال پرسی کردن، حرفای مثلا که باطل نباشه، حرفی گناه نباشه، آره تو کوچه اینجوری شد، فلان اینجوری گفته، فلان جنس مثلا قیمتش اینجوری شده، این حرفای که مفید نیست، ذاتا مفید نیست، اما از باب انس با مادر میشه مستحب. یا مثلا انس با یار مثلا، درست مستحب بس انسان با همسرش یار کنه انس بگیره. خب نمیشه بگیم مثلا چون سکوت خوبه انسان بره منزل بعد مثلا با همسرش اصلا صحبت نکنه لامتخان، فقط مثلا مسائل ضروری. درسته؟ اصلا یه همچیزی تو شریعت اسم ضرور است که میگن، یعنی چیزهایی که شریعت نسبت اونها تشویق نکرده. اما حالا ما دور هم دیگه که بخواییم بشینیم مثلا نیم ساعت یه ساعت اومدیم مهمونی دور هم بخواییم بشینیم شروع کنیم از زمین آسمون صحبت کردن، درسته؟ میگن نه سکوت کنیم. مثلا یه کسی حالا از مکه آمده، از کربلا آمده، نمیدونم مثلا مریض است، میریم عیادتش یه رو میفرستیم فکر کنم که بشینیم، ضرورت داره حرف بزنیم؟ نه. یه موقع مریض است که مثلا شما حتی اگه بریم مثلاش لطیفه هم تعریف کنیم بخنده از باب ادخال سرور در قلب مؤمن میشه مستحب. خب اشکال نداره، اگه بلد بود میخندون ازش از ما. ولی اگر این جهاز نبود انسان که باید بره سکوت مطلق، یعنی باید بشینه حساب کنه این کلماتی که میگه نفعی برای دنیای آخرت دارد یا نفعی برای دنیای آخرت نداره. بعد اینجوری حساب بکنید ببینید بیشتر حرفایی که تو مجالس و محافل ما رد و بدل میشه یا مجالس خانوادگی دید و باز دید اینا همه حرفای لغوه، یعنی فایده ای برایش مترتب نمیشه. یا از قیمتا صحبت میکنن، یا از مسائل مثلا سیاسی صحبت میکنن، یا از مسائل مثلا همسایه و در خانه صحبت میکنن، یا فلان بعدش که غیبت فلان کس فلان جا فلان کار کرده، فلان کس فلان جا فلان کار، این اصلا غیبت هست. یعنی بعد از حرفا هستش مورد به مورد فرق میکنه. یه موقعی مسئله سیاسی است انسان اگر بدوندش مفیده، مثلا شرایط ارتضا میکنه که انسان بردگیری کنه، تصمیم گیری کنه، خب اطلاع رسانی نسبت به مسئله مفیده. انسان می برادر مؤمنش میشینه یه راستی این قضیه میدونی پشت صحنش اینه اینطوری اینطوری ولی این کار رو کنه مفید. ولی خیلی موقع نه، ما برای اینکه خالی از عریضه نباشه خلاصش هم که دور همجی شروع کنه زمین آسمون گفتن. وقتی هم بلند میشیم نه بنده چیزی رو اضافه میشه نه شما که مثلا شنونده هستید، وقتی به خودمون مراجعه میکنیم میگیم نه مجلس فقط به بتالت گذاشت. پس به هر حال ضرورت که در اینجا میگن خود بزرگان گفتن من ضرورت یعنی مازاد و مقداری که شرعن نسبت به اون تغییر و تشکیل شد. این فرمان 13 سم فرمان بر دو قسم است، سکوت عام و مدار و سکوت خاص و مطلق. سکوت عام یعنی همیشگی عام، اما مضاف است. یعنی چی مضافر است؟ یعنی سکوت نسبت به چیزهای بیهوده. درسته؟ هر سکوتی نیست، سکوتی که اضافه شده به چیز امور بیهوده. عبارت است از حفظ لسان از تکلم به قدر ضائع بر ضرورت با مردمان، بلکه سالک باید اکتفا کند به قدر ضرورت و به عقل ما یمکن. دارن عبارت اول که می‌فرماید به قدر ضائع بر ضرورت منظور مقدار ضروری کیفی است، دومیش که می‌فرماید به عقل ما یمکن یعنی مقدار ضروری کمی، یعنی فقط حرفای مفید رو بگه اونم با کوتاه‌ترین حرفا. و این سمت در همه دوران سلوک در تمام اوقات لازم است، بلکه میتوان گفت مطلقا ممنوع است. یعنی حتی اگه کسی اهل سیر و سلوک هم نباشه هر چی سکوت بکنه بهتره، چون از گناه چی میشه دور میشه دیگه. درست؟ و اشاره به همین سمت از قول و علیه السلام خیلی شیعه هم قرص شیعیان ما درانشان بسته است. شیعیان ما مثل انسان همه که گویا لال است اصلا. من گفت آنچه در مصباح شریعت حضرت صادق علیه السلام نبی شده است که از سمت و شعار محبین و بیهل برنب و هو من اخلاق الانبیاء و شعار اصفیاء سکوت شعار محبان است. حالا یا لباس محبین است کسی که اهل محبت است چون تو قرضش دارم توجه رو محبوبش داره اصلا فرصت صحبت کردن پیدا نمیکنه. لذا خارجه هم اینایی که مثلا اهل محبت های ظاهری میشن مثلا این اصلا تو خودشون فرو میرن اصلا سکوت میکنن مثلا فرق داره. کسی هم که محبت خدا داشته باشه میگن اونم خود به خود چی میشن؟ از حرف زدن ارتباط برقرار کردن با دیگران بیشتر از قدر ضرورت دیگه اجتناب میکنه دیگه چون میخواد بشه دیگه مشغول باشه اصلا فرصت نمیکنه به این مسائل مشغول بشه. و فیه رد رب در سکوت رضایت پروردگار است و سکوت از اخلاق انبیا و شعار اصفیا است. و در حدیث بدنگی هم درده آنها علیه السلام آمده است که از سمت و باهم من ابواب الحکمه سکوت دری از درهای حکمت است و انه دلیل علی کل خیر. و کسی که سکوت میکنه سکوت راهنمایی میشه از هر خیر. چرا اصلا تو باب من ابواب الحکمه همه رو باقی شیر بازن شما میخونیم میگن به خاطر نقطه که هر کسی که سکوت میکنه کم کم تو خودش فرو میره. کسی که تو قلب درون خودش فرو میره چون قلبش منور میشه قلبش حقایقی رو مییابد درسته که تا وقتی که مشغول به بیرون از عالم خودش هستش این حقایق رو پیدا نمیکنه. بسیاری از معارف رو بعد از روایت هم با این تعبیر آمده که علم در قلوب شماست باید بریم به قلب خودتون مراجعه کنید علم رو پیدا کنید. اینکه علم در قلب ماست نه که الان بنده که نشستم تو قلبم علم هست نه، یعنی من اگه بخوام به مخزن علم الهی متصل بشم از چه راهی میتونم به مخزن علم الهی متصل شم؟ با فرو رفتن در درون خودم، با ارتباط برقرار کردن با عالم ملکوت، با اتصال پیدا کردن به خداوند. انسان هر چی تو خودش بیشتر فرو بره به اون عالم بیشتر وصل میشه، به اون عالم که بیشتر وصل شد از اونجا علم و معرفت رو بیشتر میگیره. تو روایات هم آمده تو علوم عقلی هم اثبات کردن گفتن آدم وقتی چیزی رو میفهمه فهمیدن ما چجوری حاصل میشه؟ از عالم بالا علم و به قلب انسان میندازن. اینجوری نیستش که ما فکر کنیم مثلا بعد این با این حساب کتابای ظاهری علم حاصل بشه. انسان فکر میکنه، تعامل میکنه، این کارا رو انجام میده. اگر زمینه در وجودش فراهم شد از عالم بالا علم در وجود میکنن ایجاد میکنن. یک نوری است که یعز فوق لافی قلب من یشا یا من یحر من یرید الله ان یهدیه. انسان گاهی موقع میشینه ساعت ها فکر میکنه ولی نمیرسه، گاهی یه لحظه مثلا تفکر میکنه یه عالمه چیزی میفهمه جواب خیلی از مسائل براش حل میشه. خب اگه کسی خواست درهای علم دروش باز بشه باید چه کار کنه؟ فرمودن هر چی بیشتر تقوا داشته باشه، هر چی بیشتر به عالم معنا متصل باشه به همون مقدار علمش هم زیاد میشه، به همون مقدار فهمش هم چی میشه زیاد میشه. لذا سمت چون آدم رو به عالم معنا حرکت میده سکوت کردن چون اتصال انسان رو به عالم معنا زیاد میکنه خود به خود حکمت رو در قلب انسان ایجاد میکنه. حتی توی روایت مهرانی برام هم جلوتر بخونیم دارد که اگر یک کسی سکوت بکنه و گرسنگی بکشه خدا معارف به حکمت ها رو در قلب او میکنه قرار میده. اگر کافر باشه میشه حجتی بر ضد او، اگر مؤمن باشه از این علم استفاده میکنه در مسیر خدا پیش میره. به هر حال سمت چی از دریست از درهای حکمت و راهنمای به هر خیلی زیاد. انسانهایی که سکوت دارن تصمیم گیریاشون خیلی مثبت‌تر است، درست‌تر تشخیص میدن در مواضعی که مثلا تردید هست و تحیر هستش چیکار بکنن، تو زندگیشون موفق‌ترن چون حقیقت علم به قلبشون بهتر نزول پیدا میکنه، واقعیت رو بهتر میفهمن. ممکن است شاید برخوردم کرده باشید افرادی هستن درس هم نخوندن کتاب هم نخوندن ولی چون همین تقوا دارن و سکوت دارن و جو دارن و این مفاهیم دارن کلمات حکیمانه زیاد میگن، مطالب میگن که اصلا انسان خیلی هم جالب بگه این آدم درس نخونده اینجوری همین مطالب میفهمه با اینکه کتاب نخونده، از قلبش به تعبیر روایت میجوشه بر زبانش جاری میشه جرد ینابی و حکمت من قلبهی الا بسامه. قسم دوم که سکوت خاص و مطلق است عبارت است از حفظ لسان از تکلم ماناست در حین اشتغال و افکار تسلیه کلامیه. این که انسان با مردم صحبت نکند در زمانی که مشغول و افکار کلامی حسری است. افکار کلامی که دیگه کسان تلفظ میکنه در مقابل افکار قلبی که انسان تلفظ نمیکنه ولی تو قلبش این بیده کشت میکنه مرور میکنه. افکار کلامی میگن گاهی حسری است گاهی چی است گاهی اطلاقی است. حصر یعنی چی؟ یعنی عدد داره. مثلا گفتن بعد شما شب مثلا فرض کنید 19 ماه رمضان بشین مثلا 100 بار بگید اللهم من دخل از امیر المؤمنین، یعنی میگن ذکر حصری کلامی، درست دارم؟ عدد داره. خب خوب انسان وقتی ذکر داره میگه سعی کنه با کسی صحبت نکنه، هر چی حرف داره بزنه ولی گوشه در خلوت بشینه 100 بار پشت هم بگه. یا مثلا مصطفی مثلا انسان بعد از نماز تسبیح حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بگه. خب این چی است؟ ذکر حصری کلامی است. مثلا خوب است وقتی انسان میگه لابلاش صحبت نکنه دیگه. اما الکار اطلاقی چی؟ میگن الکار اطلاقی هم میشه از نظر اطلاقی یعنی چی؟ یعنی آدم کلا مثلا طول روز مثلا صلوات میفرسته همونطور درست لا لا الا الله میگه مثلا فرض کن. خب هم داره دائم صلی الله و سلام علی نور محمد میگه من صلوات به فرض
محمد صلی الله علی محمد و آل محمد عجل فرج.
در مغازم که میره صحبتاشو میکنه باز برو بعد صلوات رسولان ادامه میده مثلا لا اله الا الله که داره میگه مثلا سوار تاکسی میشه صحبتش میکنه باز برو دیگه چه ادامه میده. پس در افکار اطلاقی سکوت لازم نیست، ممکن لازم در افکار چه است؟ در افکار تسلیم. اما 14 جوع و کمخوری. خب مسئله اول این است که انسان چه مقدار کمخوری بکنه و چه مقدار از غذا اجتناب کنه. بفرمایید که شرط کمخوری این است که انسان در اثر کمخوری به ضعف دچار نشه، چون حفظ صحت و سلامتی از واجبات انسان اصلا مجاز نیستش که به طور به خودش سخت بگیره که حالت ضعف برش غالب بشه، بلکه بالاتر از اون بزرگان فرمودن کسی زیادی به خودش جوع و گشنگی بده در معرض خطرهای روحی هم هست، درسته؟ حتی دریافت‌های معنویش هم از بین میره، حتی ممکن مکاشفات غلط و تصرف مثلا شیاطین و اینها دوچار بشه کسی که خیلی ضعف میکنه. پس هم باید سلامت جسمی و سلامت روحی چی بشه؟ حفظ بشه. از اون ور حد پرخوری چیه؟ این حد پرخوری این هستش که انسان غذایی که در معده‌اش میره از نفسش و از روحش یه مقداری رو به خودش اختصاص بده و توجه اون رو به خودش جلب کنه. ببینید مثلا فرض کنید الان قبل از مثلا غذا خوردن خب ما همه نشاط داریم، سر کار میتونیم که درس بخونیم، مسئله علمی حل بکنیم. انسان گاهی موقع یه مقداری غذا میخوره که این حالت نشاطش باقی میمونه، توجهش کاملا محفوظه، نفس رو خودش مشغول نمیکنه. ولی گاهی موقع یه مقداری غذا میخوره که احساس سنگینی میکنه تا قضا تموم میشه میگن مثلا یک مسئله ریاضی مثلا اصولی فلسفی مثلا حل بکن، میگه الان حال ندارم مثلا صبر کنید چرت مثلا بزنم صبر کنید یه رو نیم ساعت بشه فاصله بشه. این مقداری که انسان قضا میخوره و قضا خوردنش سبب میشه که ذهن انسان مشغول کنه، از نفس انسان خلاصه انرژی بگیره مایه ببره، میگن این مقدار مصداق چیست؟ مصداق پرخوری است. پس انسان اگر به قدری بخوره که نشاطش و سبکیش کاملا محفوظ باشه اشکالی نداره و مقدار حفظ سلامتی باید هم میکنه. خب سر مسئله چیه؟ بزرگان فرمودن سر مسئله اولا این هستش که مؤمن باید همیشه حضور قلب داشته باشه، باید همیشه توجه به خدا داشته باشه. اگه یه ذره شکمش سنگین شد به طوری که نفسش مشغول شد دیگه اون حال حضور قلب از بین میره دیگه. لذا در مجالس دیگه بساز خلاصه بخور و بخور خیلی به پا هستش، زمینه حرفای لحن و لغو و غیبت و بگو و بخند و اینا میشه خیلی فراهم میشه. مثلا مهمونی میکنن دور هم دیگه انواع و اقسام و غذاهای رنگارنگ، بعد که همه مفصل میخورن بعد از مجلس نفوس چی میشه؟ حالت غفلت بهشون دست میده دیگه، اون حالت توجه و حضور قلبشون از بین میره. بعد حرفای مثلا بیهوده میزنن مثلا بگو و بخند میکنن، ولی قبلش هم آرامش دارن. تو مهمونی ها قبل از که سفره رو بندازن معمولا همه آروم هستن، مثلا ساکتن. این آرامش هم انسان باید همیشه چیکار کنه؟ همراه خودش حفظ بکنه، نگه داره. پس مسئله اول این هستش که غذا خوردن موجب سنگینی است و موجب غفلت. هر چیزی که نفس انسان رو سنگین بکنه مضر است، انسان باید دوم مسئله دوم که جلوتر هم میخوره این است که پرخوری کردن یک نوع چی از این نوع لذت بردنه، یک نوع خوشگذرانی کردنه. و خوشگذرانی کردن کلن با سیر و سلوک سازگار نیست. این اصل 19 که میخونیم فرمان احتراز از لذائذ، دوری جستن از چیزهایی که لذت بخش است و مشتهیات، چیزهایی که انسان نسبت بهش اشتها و تمایل داره به قدر استطاعت و اکتفا به آنچه قوام بدن و حیات به آن است. اینم باز دوباره سرش مثل مسئله قبلی است. شما وقتی که من به لذات نفسانی توجه میکنید یعنی از خلوتخانه دلتون اومدید بیرون رفتید تمرکز کنید بر مرتبه عالم حستون، هرچی انسان به حسش ارتباط بکنه از باطن خودش میشه غافل میشه. حالا تا وقتی سر سفره است مشغول خوردنه، اگر غذا خوردنش هم حسابی لذت ببره، به همون مقدار التفاتش به بیرون خودش هستش. لذا گفتم غذا خوردن مصداق التذات است و انسان باید سعی بکنه که در حد ضرورت فقط غذا بخوره، بیشتر این غذا نخوره. و همین جهت فرمودن خوبه که انسان همونطور که کمن غذا رو کنترل میکنه، کیف هم غذا رو کنترل کنه دیگه. غذایی که میخوره به قصد تلذذ نخوره، مثلا غذاهای خیلی لذیذ و خیلی خوشمزه به قصد لذت بردن نخوره، نه که غذا نخوره. بلاخره انسان سلامتیش گاهی محتاج است که کباب بخوره، باید کباب بخوره، ولی کباب نباید بخوره به قصد اینکه خوشمزه است، باید بخوره قربان الله به خداوند نام میخورم چون حفظ سلامتی و من واجبه. خود دستور داده از نعمت استفاده کنم برای حفظ سلامتی. بعد اینجوری که انسان بخوره، هم به اندازه سلامتی میخوره، هم موقع خوردن توجهش دائم به این غذایی که میخوره و این مزه‌اش نیست، درست کنه؟ توجهش به اون عالم درون خودش هست، مثل کسی که در آداب و غذا خودم داریم هر لقمه بسم الله میگه الحمدلله میگه، اصلا توی عالم دیگه سیر میکنه، اما غذاش هم میخوره، قابل جمع هست، یعنی انسان به ادباب وظیفه غذا بخوره، غذای ندید هم بخوره، اما به قصد تلذذ نباشه، برای شهوتخانی، برای که قوه شهوتش رو تقویت بکنه، میل و شوقش رو زیاد بکنه نباشه. میفهمن جوع و کمخوری به اندازه که باعث برزخ نگردن و احوال رو مشوش ندارن. قال سال علیه السلام از جوع و انام المؤمن، گرسنگی خورش مؤمن است. خورش به غذا چکار کنه؟ غذا رو لذیذ میکنه دیگه. مؤمن اصلا لذتش به این است که گرسنگی بکشه و غذا و روح و موجب تغذیه و قوت روح انسان است و تعامل قلب و قلب انسان رو قوت میبخشه. چرا زمان زیرا گرسنگی موجب سبکی و نورانیت نفس میگردد و فکر در حال گرسنگی میتواند به طیران درآید. غذای زیاد خوردن و سیر بودن نفس را ملول و خسته و سنگین میکنند. لذا اگر کسی میخواد تو درسش هم موفق باشه، باید سعی کنه پرخوری نکنه، چون پرخوری کردن قوت ذهن و تیزی ذهن رو از ذهن میبره دیگه، نفس رو به خودش مشغول میکنه، نفس نمیتونه خیلی تو مباحث علمی دقت بکنه. نفس را ملول و خسته و سنگین میکنند و از سیر در آسمان معرفت باز میدارند. صوم و روزه، حالا جوع یه جوع مطلق داریم که اصل گرسنگی است، یه جوع هم داریم که معنای چیست؟ معنای روزه گرفتن، دستور خاص شرعی. صوم و روزه از عبادات بسیار ممدوح است. در روایات معراجیه که خطاب و تکلم خدا با حبیبش رسول الله صلی الله علیه و آله و بیان میشه که روایت معراج یه حدیثیه مربی از امیرالمومنین علیه السلام که میفرماد رسول خدا علیه السلام وقتی معراج رفتن، توی معراج خداوند مطالبی فرمود، بعد از گفتگوهای خداوند رو با رسول خدا نقل کرد. روایت خیلی روایت عجیبی است، خیلی مضامین بلند و خلاصه منحصر به فردی داره. یه چند تا بخشش در مورد جوع است که این حدیث مصدر است به یا احمد، همش خطابش است یا احمد یا احمد، یعنی خداوند متعال رسول الله صلی الله علیه و آله صدا بفرمایید، تو اون عالم چیکار میکنه؟ به احمد صدا میکنه، اسم حضرت در آسمان ها چی است؟ سمی از استماع به احمد. این صلوات دیگه من بفرمایید،
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
و در ارشاد دیلمی و حفظهام بهار الانوار مفصلا مذکور است خطابات عجیبی درباره جوع دارند، این به بار مطالب عجیبی درباره گرسنگی آمده و مدایای این امر را در سیر و سلوک به طرز شگفت‌انگیزی بیان می‌کنم. اگه جادوری چند تا فقرهشو بنده از روی کتاب بخونم، با این چاپ‌های جدید بهار الانوار جلد 74 بهار الانوار باب مباحث الله تعالی این حدیث مفصل را آوردن. چند تا قسمتش در مورد جوع است و سمت و عضلت، حالا بحث بعدی ما بحث خلوت و عضلت. یه فقرش اینه میفرماد یا احمدو لوضغت حلاوت الجوع و سمت و الخلوت و ما ورثو منها. ای احمد، ای کاش بچشی یا اگر بچشی شیرینی گشنگی و سکوت و خلوت گزیدن از مردم و آثار و برکاتی که برای سکوت و گشنگی و خلوت وجود دارد. قال یا رب ما میراث الجوع. حضرت به درگاه قرآن عرف فرمود که خداوند میراث جوع اثر گرسنگی چیست؟ قال الحکمت. فرمودن اولین اثر گرسنگی حکمت است. انسان طبائق حکیمانه محکم و استوار براش آشکار میشه. یعنی یه سری معارفی را میفهمد که اینا مصداق حکمت هست. حکمت یعنی علمی که اولا محکم است، متقن است، ثانیاً چی باشه؟ در مسیر انسان‌سازی باشه. مثلا در تعریفش دو تا غیر میگم. یک مسئله ذهنی خیالی نباشه، محکم و استوار باشه، یقینی باشه، و دوم در مسیر تکامل انسان. مثلا مسائل ریاضی هم یقینی است، ولی بهش حکمت گفته نمیشه تو زبان آیات بگه. الحکمت اولا گشنگی موجب حکمت است. دوم به حفظ قلب. قلب انسان رو حفظ میکنن، یعنی اون حضور قلب بر انسان داره، قفلت انسان پیدا نمیکنه. سوم و تقرب و الی، به من نزدیک میشه وقتی حضور قلب پیدا کرد، به خداوند نزدیک میشه. چهارم و حزن دائم، همیشه ناراحته. خب برخلاف مقادر روانشناسی امروز میگن ناراحتی چیز بدیه، توی مقادر الهی ناراحتی چیز خوبی هستن. از علامات مؤمن است که مؤمن همیشه تو قلبش ناراحته. چرا ناراحته؟ خب چون هر کسی که یه چیزی رو لازم داره و میخواد بهش برسه و نمیرسه، اون ناراحته دیگه. درسته؟ مؤمن هم همیشه باید این حزن نرسیدن به لقاء الله و به کمالات معنوی و مقام عبودیت و بندگی همیشه تو قلبش باشه. آدمی که خوشحال میشه همیشه هدفش رو گم کرده. ولی اگه هدفش به عبودیت و بندگی رو فراموش نکنه، هیچ وقت خوشحال نباید باشه. دیگه باید همیشه تو قلبش، البته حزنه او فی قلبه بشهو فی وجهه، در صورتش لبخند است و گشاده رویی، در قلبش چی است؟ ناراحتی. خب کسی که حضور قلب داشت همیشه حالت حزنش هم حفظ میشه دیگه. نمیشه آدم حضور قلب داشته باشه اما غم و اندوه نداشته باشه. و خفت معونت بین الناس، علاوه بر اینا آدم وقتی که گشنگی میکشه و کم خوراکه، خب خرجش هم کمه، دردسرش هم کمه دیگه. در امور دنیایی هم اینو فواحش معمول جوابان ملک تربیه اندیشه در باب روزه نوشتن، آدم وقتی غذا کم میخوره اصلا وقتش برای غذا خوردن کم صرف میشه. ما اگه حساب کنیم مثلا مفصل غذا میخوریم، مثلا چند تا نیم ساعت 45 دقیقه یه ساعت دو سر سفره میشینیم مثلا. کسی که غذاش کم خب چند لقمه میخوره میره. بعد به همون مقدار که انسان وقت غذا خوردن داره، به همون مقدار وقت تخلیه از انسان میبره. درسته؟ انسان باید بره بیت الخلا. به همون مقدار چی میشه؟ باز دوباره عمر انسان هدر میره. کسی که کم میخوره کلا خفت المعونه داره، بارش سبکه، از عمرش خیلی بیشتر استفاده میکنه. باز کسی که زیاد میخوره به همون مقدار خوابش زیاد میشه. درسته؟ کسانی که کم میخورن خوابش هم کم میشه. لذا انسانهای کم خوراک مثلا نسبت به بند مثلا حساب کنید، مثلا روزانه عمرش یکی دو ساعت بیشتر استفاده میکنن فرض کنم. و خفت المعونت بین الناس و قول الحق، و انسانی که گشنه است سخن حق میگه. باز اینم از آثار حضور قلبه. انسان حضور قلب داشت حرف باطل نمیزنه. و لا یبالی آش و عسرا او به عسر، وقتی یه مدتی گرسنگی کشید دیگه دل از دنیا میکنه، خیلی براش فرقی نمیکنه حالا با راحتی زندگی کنه یا با سخت. باز در یک نقد عمره میخواد، یا احمد و هل تدری و ایده وقتن یزبر نبول عبد الله، ای احمد میدانی که خدا بنده در چه زمانی به خداوند نزدیک میشود و تقرب میجوید؟ قال الله یا رب ازل ارگر کنم، نمیدانم. از این چون میدانم ها معنیش نیست که نمیدانم، درسته؟ معنیش هست که نه شما بگیم قشنگ تره، ولی کار زمان نبوت رسول خدا صدت خوشید محصاب مراحل هایی تهی کردن رفتن، درسته؟ معراج مال زمان مبتدی بودن و انبیاء نیستش که، درسته؟ انبیاء در آغاز کار ممکنه در نوجوانی کودکی شده ندونن، هی ملائکه الهی اینا تعلیم میدن عمل میکنن، ولی این مال مقامی است که رسول خدا خودشون در اون عالم قرب متمکن شدن. ولی این حکایت این هستش که خدا در مقابل تو همه اظهارش میکنه، اظهار به عجز رو ندانستن میکنن. قال اذا کان جاءن او ساجدا، نزدیکترین هنگام بنده به خداوند یکی وقتی است که در سجده است، یکی وقتی که در گشنگی به سر میکنه. باز در قسمت دیگه دو حدیث میفرماید که عرض کرد و هر دو رسول صلی الله علیه و آله عرض کرد به درگاه الهی، یا رب ما اول عبادت، اول و آغاز عبادت چیست؟ قال اول عبادت هستم تو هستم، اول عبادت سکوت است و روزه. قال یا رب ما میراث هستم، میراث روزه چیست؟ شبیه همون بطامه اینجا اومده. قال الله تعالی خداوند فرمود هستم و یورث الحکمه، روزه گرفتن مورث چی است؟ مورث حکمت است. حکمت رو به دنبال خودش میاره. و حکمت و تورث و معرفت، حکمت که در انسان آمد شناخت انسان بیشتر میشه. و معرفت و تورث و یقین، معرفت که زیاد چون انسان کم کم یقین و آرامش پیدا میکنه. و دسته قنن عرب، وقتی انسان به مقام یقین رسید دیگه براش هیچی از عالم دنیا تفاوتی نمیکنه، سختی و آسانی، انسان براش میشه مسلم. باز در یه قسمت دیگه میفرماید یا احمدا ان العبد اذا اجاعبت نه و حفظ لسانه علمته الحکمه. اینا خیلی عجیبه که همش گشنگی و سکوت کنار هم دیگه آمده و سایم هم حالا خلوت و دوری از مردم پیش اضافه شده. بنده وقتی که شکمش را گرسنه بدارد و زبانش را حفظ کند من حکمت را به او می آموزم و امکان کافرن تکون و حکمت او حجتن علیه. اگر کافر باشد این حکمتش میگه حجت بر او. یعنی شما میشه مردادای هندی هم که برید میبینید کلمات حکیمانه دارن، اصلا کتابهایی نوشتن، کتابهایی که کتابهای واقعا حکیمانه است، مطالب عالی دارن. دو تا روایت هم هستن خود حکمت ان ناکانت ولا اونن منافق، حکمت رو هر جور بگه حتی از شخص منافق. شخص مرتاده از دنیا اعراض کرده، بخاطر اعراضش از دنیا مطالب واقعا حکیمانه میگه. درست بوده که اهل فن نمیتونن تشخیص بدن، خب باید بخونن اینا رو هم چی کنن جدا کنن. ولی میشه حجت بر خودش و بال بر خودش. و امکان مؤمنن، اگر مؤمن باشد حکمت او تکون له نورن و برهانن و شفاهن و رحمن. و یعلم و معلم یکن یعلم، یه مدتی که سکوت میکنه کم کم میفهمد و میداند چیزهایی را که نمیدانست. و یبصر و معلم یکن یبصر، میبیند چیزهایی را که نمیتوانست ببیند. فاول ما ابصره او یا ابصره او یا ابصره او قلوب نفسه. این شده عجیبه. خب یه سجده که نمیدید و کم کم میبینه. ما تا میگن این جمله رو بکنیم، یعنی اصلا مکاشفات یارش اتفاق میافت و ملکوت و اینا رو میبینه، میگن قرآن ممکنه باشه، ولی اولین چیزی که میبینه که قبلا نمیدید بدبختی خودشه، عیوب خودشه. یعنی قبلا خوش و خرم بود و اصلا فکر نمیکرد چقدر عیب داره و چقدر مریضی داره و چقدر درد داره. کم کم که سکوت میکنه و گرسنگی میکشه کم کم به خودش ملتفت میشه، عیوب نفس خودش رو میشناسه. حتی یشغل بر عیوب غیره، وقتی عیوب خودش شناخت دیگه دنبال عیوب دیگران نمیره. یعنی تو حرفش حدیثش هیچ وقت دنباله نیستش که نقصی رو از دیگران پیدا بکنه، عیب دیگران رو ببینه، چون انقدر به خودش مشغوله. حالا خودم تو با من شغل و عیب و عیوب ناس، انقدر به عیب خودش مشغوله فرصت مشغول شدن به عیوب دیگران حرف دیگران پیدا نمیره. و ابصر رو دوام علی ان دوام علی ان رو به اونشون میدم حتی لایت خور علی شیطان، که شیطان یه راهی بر او پیدا نکنم. و از قرآن متعال مرمود یا احمدا لحیسه شیعه اون من العبادت احبه الیه من از سمت و از سام، هیچ عبادتی به من نزدیکتر و محبوبتر نیست از سکوت و روزه. خب بعد این فقط اینا با همونی ملازمه، اگر یک کسی روزه بگیرم و حرف بدنه فایده نداره. فمن سام بلم یحفظ لسانه، اگر کسی روزه بگیرد اما لبانش را حفظ نکنه. کان کمن قام ولم یرع فی صلاته، مثل کسی است که قیام به جا میاره ولی تو قیامش تو نمازش قرائت انجام نمیده، یعنی نماز نصف کاره. و کسی که نماز نصف کاره میخونه خداوند به من یه مقداری از اجر نماز رو میدم، اما دم واجه یه اجر عابدین، اجر عبادت کنندگان حقیقی رو بهش عطا نمیکنه. لذا معلوم شد این انسان پرحرفی کرد ولی مثلا روزه بود، این پرحرفیه اثر روزه رو از بین میبره، چون میخواست بره تو خودش فرو بره دیگه، باید با پرحرفی کردن اثرش خراب میشه. و بالعکس اگه سکوت میکرد اگه اول پرخوری میکرد، یه پرخوری کردن اثر روزه اصلا بزرگان فرمودن مثلا که اگر کسی و اثر فرق میکنن نماز شبش کامل کامل بخونه، عباداتش مثلا کامل به جا بیاره و این حرفا، ولی یه وعده در روز پرخوری کنه، گفتن اثر نماز شبش کلا از بین میره. درسته که اون نماز شب می‌خواست انصراف در انسان ایجاد کنه به عالم معنا، همون مقدار که این می‌خواست اینو به عالم معنا بشه، با این پرخوری کردن دوباره برگشت به عالمش ظاهر. صدا مثلا ممکنه طرف مثلا سالها مثلا نماز شب بخونه، درسته، ولی چون یا پرخوری می‌کنه یا پرحرفی می‌کنه یا عزلت نداره، می‌بینید با امسالش با 40 سال دیگه‌اش درجه‌اش فرق نکرده، هیچ بابی از باب حکمت به روش بار نشده، خداوند دوائل علم بهش نشون نداده، هم دیگه اینجا خونده حکمتی بر زبانش جاری نشده. اینا با هم دیگه که باشد خلاصه اثر میکنن. یک در اینا فقرات بود از روایت شریف معراجی که حوصله کردید، قدمه روایت معراجی رو یک بار چند بار خلاصه بخونید، که مدامه هم عجیبی توش داره، که هم که تعریف فرمودم در مورد خلاصه امور سیر و سلوک و لوازم سیر و سلوک خیلی نگاه رو تعریف کنم. اینا هم مرحوم استاد قاضی رضوان الله علیه، مرحوم قاضی قاضی رضوان الله علیه، روایت غریب درباره جو بیان می‌کنه و محصلش آن که در زمان انبیاء سلف سه نفر رفیق گذرشان به دیار قربت افتاد. شب فرا رسید، هر یک برای تحصیل غذا به نقطه متفرق شدند، لیکن با یکدیگر میعاد نهادند که فردا در وقت معین در آن میعادگاه یکدیگر را ملاقات کنند.
یکی از آنها میهمان بود و دیگری که میهمانی شخصی در آمد. یکیش مثلا مهمون بود کلا رفت پیش اون کسی که صاحب خانه است، دیگری هم یکی کسی پیدا کرد و رفت میهمان او شد. سومی چون جایی نداشت با خود گفت به مسجد میروم و میهمان خدا میشوم و تا صبح در آنجا به سر برد و همچنان گرسنه باقی بود. صبحدم در میعاد خود هست نفر حضور یافتند و هر یک سرگذشت خود را بیان کردند. از جانب خدای تعالی به نبی آن زمان وحی رسید که به آن میهمان ما بگو اون کسی که رفته در مسجد برو خبر بده، بگو ما میهمانی این میهمان عزیز را قبول کردیم و خود میهمان او شدیم و برای او در صدر تهیه بهترین غذاها برآمدیم. این مهمان ما بهترین غذا هم بهش دادیم، فقط لیکن در خزانه غیب خود تفحص کردیم، گشتیم تو خزانه غیبمون، بهتر از گرسنگی غذا یا برای وی نیافتیم. اینکه تو روایت هم فرمود که خلاصه از جوع غذا و روح، جوع غذای روح هست، و تو روایت ماه رمضان هم دارد که ماه رمضان که ضیافت الهی است، خداوند افراد و میهمان رو برد، میهمان رو برد به گرسنگی، چون اگر چیزی بهتر از گرسنگی بود، باز در ماه رمضان به میهمانان خودش عطا میکنند. اما پانزدهم خلوت، مسئله پانزدهم مسئله خلوت است که گاهی ازش تعبیر کنند در اصطلاح به عزلت، درسته؟ میشه سمت و رجوع و سحر و عزلت و دشت دیر دمام ناتمامان نام را کنند این پنج تمام. حالا فعلا سومیشی هست خلوت یا عزلت. خلوت و عزلت هم با دوره دو قسم هست، یه خلوت عام هست یه خلوت خاص. خلوت عام یعنی که انسان در کل زندگیش سعی بکنه از یه عده دوری بگذرد. برای یه عده کیا هستن؟ از کیا هستن دوری بگیرن؟ گفتن از هر کسی که اگر باش مجالست کردین شما رو به خدا نزدیک نمی کنن. درسته؟ تو روایت از عیسی علیه السلام هستش که گفتن که با چه کسی مجالست بکنیم؟ حضرت فرمود جالسو من یذکرکم الله رؤیتو و یزیدکم فی العلم منطقو و یرقبکم فی الاخرته عملو. با کسی مجالست بکنید که اولا وقتی باش مجالست بکنید شما یاد خدا بزنه، گفتارش علم شما رو افزایش بده، عملش شما رو به عالم آخرت مشتاق بکنه. اگر یه همچین صفاتی داشت مجالست بکنید، اگر نداشت با مجالست چیه نکنید. این قاعده کلیش بید. خب اگر حالا نداشت مجالست نکنید، باید به اون شرط رو اضافه کنید، به شرطی که جز مواردی نباشه که خود خدا امر فرموده. مثل صله رحم، صله رحم واجبه، اصل صله رحم تو راه خدا یعنی برکت داره، یعنی درهای رحمت خدا رو باز میکنه، ولی همون صله رحم ما انسان اگر که به خاطر خدا بخواد انجام بده فقط به قدری انجام میده که موجب تقرب به الله بیشتر انجام نمیده. مثلا صله رحم با پسر عمو فرض کنید، حالا از جهت فقهی عرفی مثلا فرض مسلم فلان آقا که مثلا اخلاق متفاوته، مثلا شهرها متفاوته، مثلا برای فلان آقا صله رحم مثلا میگه سه ماه یک بار بریم خونش سر بزنیم، خب اصلا به قدر صله رحم باید بره، هیچ شک هم نباید بکنه، غفلت هم نباید بکنه. اما بیشتر از این هم بره به پسر عمویی که وقتی باهاش میشینیم انسان غافل میکنه رفت آمد بکنه، که تا میشینیم مثلا میگه قیمت فلانی رفت بالا، قیمت فلانی آمد پایین، مثلا یا همسایه اینجوری کرد فلان اینجوری کرد، نه خب انسان باشه یه رفت آمد بیشتر از این نمیکنه. پس ملاکش خلاصه چی هست؟ ملاکش این هستش که انسان حدود شرعی رو مراعات کنه، مادار به اون حدود شرعی خود شریعت دستور داده با کسی بنشه که تو را بیاد خدا بدوزه. به تعبیر که معلوم از در نامه تهران از مقرد نقل کردن ایشون فرمودن با کسی مجالست بکنید که غم و غصه غم و غصه نان و حلوا نیست، غم و غصه غم و غصه خداونده. یعنی وقتی باهاش میشینید دردش نیست که حالا مثلا این ماه پول کم آوردین، فلانی من اینجوری گفته بهم برخورده، فلانی ما محل رنگ داشته، این حرفه که اهل مثلا دنیا میزنیم، نه که غمش باشه غم آخرت داشته باشه. اگر قصه ای هم داره شروع کنه فوری سوال کردن که مثلا فلان کارو نداره چی کار کنیم، مثلا اینجا مثلا حکم خدا چی هستش، مثلا اهل بیت مثلا چی فرمودن، مثلا راه روشش چی هست، همه شروع کنه چی پرسیدن از عالم آخرت سوال کردن. یا اگر علوم دنیا می‌پرسه علوم دنیا رو خاطر خدا بپرسه، چون بالاخره علم دنیا هم شریعت تشریح کرده که مثلا یه مطالب علمی مطرح بکنه، پزشکی مطرح بکنه، مثلا مثلا فیزیک مطرح کنه، ولی به خاطر خدا با این حالش استوا خاص بکنه آدم. با دیگران که خصوصیات ندارن انسان باید ارتباطش رو بگیره، اگر که سر رحم از حدود شرعی داره یا حق مثلا همسایه است و حق شریک است به مقدار حقشون به جا بیاره و اینا باید ارتباط کنه. درسته؟ البته باید انسان دقت بکنه دل کسی رو نشکونه، خدای ناکرده کسی رو ناراحت نکنه، حال تکبر نداشته باشه، اینا پیش نیست که باید خیلی دقت کنه. نکنه مثلا از بعد از میگم کلا با هم قد ارتباط دیگه، مثلا این که درست نیستش که هر مؤمن احترام داره ولی اون رفاقت ها و اون بشین و دور هم جمع شدن ها و هم سر دادن ها و حالا اصلا مهمونی بگیرن، آدم باید تو همه مهمونی ها شرکت کنن، باید تو هر مهمونی همه اولش بره تو آخرش، نه خیلی از مهمونی ها میشه نه اگه آدم به قفلت میدازه، خیلی از مهمونی ها میشه به قدر واجبش رفت. مثلا گفتن علماء اخلاق که خوب انسان عروسی رو شاید تو روایت هم باشه، من بنده شک دارم که انسان عروسی رو خوب دیر بره و زود برگرده، ختم خوبه که زود بره و دیر برگرده، چون مجلس ختم انسان رو بیاد آخرت میکنه، ولی مجلس مثلا عروسی چون بساط مثلا سور و ساده است انسان رو به غفلت میندازه. انسان به مقدار که موجب قربت میشه انجام بده، مالاره انجام نه. حالا این یه طرف قضیه است. تو زمان ما یه مقداری قضیه عدو بر مبتلا بدن، یعنی زمان ما به خاطر وجود فضاهای مجازی معمولا اخلاق خیلیشون هم توی ذاتن عزلت دارن، گوشه خونه نشستن، ولی به جای اینکه خودشون برن سراغ بقیه دیگران میرن تو خونه خودشون، یعنی کامپیوتر رو روشن میکنن یه دنیا میره تو خونه اینا. این هم مثل همون، یعنی ملاک عزلت چی هست؟ اینکه انسان با هر کتابی، با هر مجله، با هر روزنامه، با هر سایتی که میخواد ارتباط برقرار کنه احراز کنه که این رضای خداست. به قول بزرگان میگن اگه انسان یه کاری میتونه توش قصد قربت کنه انجام بده، نمیتونه قصد قربت بکنه اصلا انجام نده، درسته؟ اول به دلیل کاری میخواد بکنه میتونه که خدا یا به خاطر از این روزنامه من الان برمیدارم بکنم قول بدن الان اگه میشه هم گرده بدن که میشه نبودنها رو بخونه به کسی که وزیفه هست مثلا فرم کنیم باید این مسائل در جریان باشه، ولی اگه نه اصلا سرگرمی میخواد مثلا هم برم برم بودم ببینه کی کجا تصادف کرد، کی کجا مثلا دوزی کرد، کی کجا مثلا فلان جنایت انجام هم شده که ما هم میخونیم مثلا اینو با قصد قربت نمیتونه بکنه، خب نخونه دیگه، درسته؟ لذا عزلت کردن فقط به این نیست که ما بیرون نریم، خیلی مواقع ما خودمون بیرون نمیریم اما بیرون رو میریم تو نفس خودمون، نفس خودمون رو شلوغ و بلوغ میکنیم، اما آلودگی همون کدورت همش از یه راه اینه که یعنی شیطان در آخر زمان خیلی نومانی نزدیک میگه که وجودش همینه دیگه. قبلا انسان میخواد مثلا فرض گناه بکنه یا غفلت پیدا کنه یا هم مقدمات لازم داشت، حالا یه طوری شده که نه تو همون منظر اسباب و غفلت ما ماشاءالله برای همه چی هست فراهم، یا تلویزیون رو روشن می‌کنم یا قرض مثلا تماشا کردن یه فیلم می‌شه، اون با عزلت سازگاری نداره دیگه. هم که گفتن با آدم مثلا فاسد و فاسق نباید بشینیم، یا آدم فاسد و فاسق باشه مثلا کافر حالا داره هنر نمایی می‌کنه فیلم نشون میده، آدم نباید با این ارتباط برقرار کنه بشینه تماشا بکنه، چون این آدم به یاد خدا نمی‌ندازه، اینا بدون مدارزه کردن با خلوت آن برده کنه از خلوت عام و خلوت خاص. فعلا خلوت عام عبارت است از کنارگیری و عزلت از غیر اهل الله، خصوصا از صاحبان امور ضعیفه. اول از غیر اهل الله اجتناب کنه، باز تو غیر اهل الله اونا که صاحب امور ضعیفه هستن اجتناب کنه. امور ضعیفه یعنی چی؟ ببین عقل تو اصطلاح روایات و زمان دین به معنای فکر استعدادی نیستش که این مثلا فلانی دکتر مثلا فلانی مهندس فلانی طلبه است، نه اینا که عقل درست نمیکنه. العقل ما او در بهر رحمان وقتی سر بهر یا یعنی نام درست عقل اون است که انسان به واسطش مسیر عبودیت حرکت میکنه و بهش به انسان میده. عقل یعنی که انسان از دنیا غافل میشه به آخرت چی میشه مشغول میشه. صاحبان عقول ضعیفه کسایی هستن که همه فکر و ذهنشون دنیاست، دنبال خلاص عبادت و بندگی و به طرف خدا حرکت کردن نیستن. پس از صاحبان امور ضعیفه باید بیشتر باید اجتناب بکنیم. بعد مثلا اهل الله نیستن ولی بالاخره یاد خدا هستن فکر میکنن، بعد از اینکه نه اهل الله که نیستن واقعا غرق دنیا، یعنی تمام فکرشون به این است حالا تجملات خونهشون چی شد، فلان مهمونی چی شد، سرقت لباسشون چی شد، همین حرفایی که بین خیلی همون مثلا مرسوم هست. از اینها اجتناب کنیم مگر به قدر ضرورت. باز به قدر ضرورت یعنی چی؟ یعنی مگر به مقداری که ضرورت شرعی است، شریعت ما دستور داده، درسته؟ مثل مثلا نمازهای جماعت رو خوب شریعت فرموده بریم نماز جماعت رو ضرورته، درسته؟ شرکت کردن در بسیار از آداب اجتماعی خودش تعظیم شعائر دستور داده، اینا آدم داره. از این ضرورت شرعی و ضرورت عقلی مثل خرید رفتن و بازار رفتن که بگذاریم، بقیه‌اش انسان سعیش بکنه در ذات خودش، درسته؟ خودش مشغول باشه، که دیگه روایت تو این باب خیلی زیاد هست دیگه. من بعدش میگم حدیث معراجی خوبه و در الذین اتخذوا دینهم لعبا و لهوا و غرتهم الحیات الدنیا رها کن، کسانی را که دینشان را بازی و سرگرمی گرفتن و زندگی دنیا فریبشان داده است. اگه همچین کسی انسان پیدا کرد باید اون رها بکنه، اصلا باشه ارتباط برقرار نکنه. و اما خلوت خاص، خلوت خاص بشه معنی نیست، باز خلوت خاص باید مواقع خاصه، در مواقع عبادات و افکار و اینا انسان خوبه بره جای خلوتی که اصلا هیچ کسی نباشه دیگه، کنه رفت آمدی صورت نگیره. در حالت بابی که در صورت هست قبلن هم خونده کل ما فرد الله فعلانه و افضل همه اصداره، هر چیزی که از واجبات هست آشکارا انجام دادنش بهتره، درسته؟ و این چیزهایی که از مستحبات هست و اصراره و افضل و مهر اعلانه. انسان زکاتش رو خود داره رو دوشش بری کنه همه پهمش رو کنه زکات واجب، اما صدقه مستحبی رو خوش بکنه پنهانی بده، نماز واجب رو خوب علنی بکنه، نماز مستحب و نافلت رو بگه پنهانی بکنه. این خلوت مال چی هست؟ مال ما فرض الله نیست. این خلوت مال کجا هست؟ مال مستحبات. در عبادات مستحب خوب این انسان در یه جای خلوت رو چرا؟ تو حضور قلبش بیشتر میشه. اما خلوت خاص عبارت است از دوری از جمعی مردم، و اگرچه آن در همه عبادات از کار خالی است و دیگر نیست، در همه عبادات از کار یه دستور خاص ندارد، خوب این انسان خلوت داشته باشه، ولی کم در تعارفه از کار کلامیه، بلکه در جمعی آنها در نزد مشایخ راه شرط است که انسان حتما توی جای خلوت و آرام بشینه از کار رو بگه تا حضور قلب حاصل بشه و توجه به وجود بیاد. و در آن چند امر معتبر است، چند تا شرط داره حالا علاوه بر خلوت بشه. یکی اینکه خلوت دوری از محل ازدحام و قوقا و استماع هر گونه صدای مشوش ها، یعنی میخواد یه اذکاری رو بگه بره یه جایی که قشنگ آرامش قلبی پیدا کنه دیگه، هی مشغول نشه فکرش. مثلا دوم گفتم حلیت مکان، مکانش مکان قصبی نباشه خدای ناکرده، چون مکان اگه قصبی باشه خب آثار و برکات نداره. سوم طهارت مکان، حتی سقف و جدران، یعنی اتاق پاک باشه، حتی دیواراش حتی سقفش، درسته؟ این پاکی هم یعنی منظور اینه پاکی که یه سری نجاست هست که نجاست مصری هست که زمین خیس مثلا اون رو معلومه، ولی گاهی خشک میشه، وقتی خشک بشه نجس باشه که میشه روش نماز خون، اما بهتر است که چیه؟ به همین مقدار هم نجاست در اتاق نباشه. و باز فهمدن باید به اندازه کوچک باشد که فقط گنجایش یک نفر را بیشتر نداشته باشد. دولا سنت هستش که انسان برای عبادت یه جایی پیدا کنه خیلی کوچیکی، اتاق یه متر دو متری، فقط یه نفر بتونه اونجا بشینه نماز بخونه. یه نمونه معروفش غار حرا است دیگه، حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که تشمول غار حرا بگیر، یه غار حرا اون منطقه اینا بچا تمام هم یه متر دو متر باشه کلش، مثلا دقیقاً رو به خانه کعبه تو دل کوه یه غاری است، از سر تا ته دو نفر نمیتونن دارن نماز بخونن، یعنی حاجی ها میان تو تبرک نماز بخونن، دو تایی به اونجا نمیشن دیگه، یکی دیگه میخونن میان یکیشون میگن جدا تو شیویه مثلا ته غار نشسته میخونه، یه ادب مثلا چی میکنن ایستاده میخونن، یا مثلا در داستان حضرت سلمان هم هست که الان میخونن. و همچنین پنجم سعی شود که از دخالف دنیویه در آن هیچ نباشد، یه اتاق نباشه که حالا مثلا زینت آلات باشه که رنگ و رنگ باشه، پرده کدایی داشته باشه، در آن دیوار ساده ای باشه. چرا؟ چون کوچکی خانه و نبود اساس و بیت در آن باعث تجمع حواس می‌گردد، حضور قلب می‌گردد. شخصی از جناب سلمان رضی الله عنه تواضع نمود که اجازه فرمایید بنده برای شما بنایی کنم، چه تا آن زمان حضرت سلمان برای خود خانه بنایی نکرده بود. جناب سلمان اجازه نداد. هر کی می‌دونم که چرا اجازه نمی‌دهی؟ سلمان گفت بگویید ازش چیزی. آن شخص عرض کرد علت آن است که شما می‌خواهید خانه‌ای که طول و عرضش به اندازه شما باشد من بسازم و این خانه محصول نیست. سلمان فرمود آری راست گفتی، من این خانه هم دلی می‌خوام. و به هر حال بس آن مرد اجازه گرفت که چنین خانه‌ای برای او درست کنه. درست نبود که میان خواست خانه حضرت سلمان دارن در مدائن اگه اشتباه نکنم ایشون حاکم بودن اونجا خانه‌شون کلاً هم اندر بوده، یک اتاقی مثلا یک متر دو متر بوده که ایشون اونجا فقط می‌تونستن دراز بکشن و عبادت کنن، کار دیگه مثلا اونجا مثلا بساطی فهم بکنن مهمونی بدن هم سالینا در اونجا ممکن نبود. الله مثلا الله